بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در استفسار نسبت به این روایت صحیحه محمد بن مسلم که امام باقر علیه السلام بر حسب این صحیحه فرمودن لهم الخیار اذا ادرکا، که سبی و سبیه رو وقتی تزویج می کنن، اینا وقتی که بالغ شدن هر دو خیار دارن. شیخ فرمود این خیار به معنای خیار در عقد فضولی نیست، بلکه به معنای این که اگر بخواد طلاق بده یا زن از مرد مطالبه طلاق بکنه، حمله بر این معنا مرحوم شیخ کرد. این جمع مرحوم شیخ خب در کلمات نسبت به این جمع اشکال شده. صاحب کتاب نهایت المرام که شرح مختصر النافعه نسبت به جمع شیخ فرموده ولا یخفا ما فی هذا التأویل من البعد، فرموده اولا خیلی بعیده و شدت المخالف للظاهر، خیلی مخالف ظاهره، نه اینکه حالا یه خلاف ظاهر معمولی باشه. بعد می‌فرماید شیخ طوسی یک مؤیدی برای نظر خودش آورد، مؤیدش این بود. شیخ فرمود که والذی یکشف عن ذلک، این که در روایت آمده امکان ابواهما اللذان زوجاهما، خب شیخو اگر واقعا مراد از این کان لهم الخیار این باشه که اگر خواستن اجازه کنن اجازه کنن، نخواستن رد کنن، چرا امام قید ابواهما رو آورد؟ خب اگر واقعا این باشه دیگه فرقی بین این که ابوان این کارو بکنن یا غیر ابوان این کارو بکنن نباید فرقی بین اینها باشه. این رو شیخ به عنوان مؤید خودش آورد. صاحب نهایت المرام میفرماید و ما جعله کاشفا عن ذلک لا یکشف عنه، میفرماید به نظر ما اون چرا که شیخ به عنوان قرینه قرار داد قرینیت نداره. چرا؟ فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ عَقْدِ الْوَلِي وَغَيْرِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَتَحَقَّقُ عَيْنًا لِأَنَّ عَقْدَ غَيْرِ الْوَلِي يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ وَعَقْدَ الْوَلِي لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ السَّبِيِّ. می‌فرماید اگر ما آمدیم این رو به معنای همین ظاهرش گرفتیم که گفتیم کان لهم الخیار، یعنی اگر خواستن امضا کنن نخواستن فرض کنن، شیخ طوسی خیال کرده دیگه در این فرض بین اونجایی که ابوان تزویج کنن و غیر ابوان فرقی نیست. بفرماید فرق رو درست میکنیم برای شما، فرقش این است که اونجایی که غیر ابوان بیان عقد بکنن این عقد متوقف بر اجازه است، یعنی این عقد متزلزل تا اجازه از هر دوشون صادر نشه، مثل سایر موارد فضولی تا اجازه صادر نشود این عقد متزلزله. اما اونجایی که ولی میاد برای سبی عقد میکنه اینجا توقف بر اجازه ندارد، فقط صغیر یا صغیره میتونه فرض بکنه. خب این هم البته باز یه برداشت دیگریست صاحب نهایت المرام در اینجا از این روایات داره، یعنی در حقیقت این شد یک احتمال سوم. اذن فرمایید، این شد یک احتمال سوم. تا به حال ما بگیم آقا ما دو صورت بیشتر نداریم، یا این عقل فضولیه یا فضولی نیست. اگر فضولیه یتوقف علی الاجازه، اگر فضولی نیست کما اینکه مشهور این رو میگن، مشهور میگن عقدی که ولی پدر نسبت به صبیه و یا صبی در صدرشون انجام میدهد، عقدون تامون لازمون کسایر العقود لازمه. مشهور که این فتوا رو میدن میگن این عقد یعنی لازمه، مثل سایر عقود لازمه میمونه. وقتی مانند سایر عقود لازمه شد دیگه این یجوز و فسخه یعنی چی؟ یعنی صاحب نهایت المرام میگه ما یه عقد لازم داریم لا یجوز و فسخه، یه عقد فضولی داریم دیگه توقف و علال اجازه، یه عقدی هم بین این دو تاست یعنی لا یتوقف علی الاجازه اما یجوز الفسخ. این معنا داره. خب اگر لا یتوقف علی الاجازه این لازمه، اگر میگید یجوز الفسخ یعنی لازم نیست. لذا این اشکال صاحب نهایت المرام بر مرحوم شیخ وارد نیست و انصافش اینه، خود این فانکان ابواهما میتونه قرینه بر این مراد مرحوم شیخ باشه که مراد این است که کان لهم الخیار اذا ادرکا، دیگه حالا یه حقیقت تمام شده، حالا بعدا خودشون اگر به این نتیجه رسیدن طلاق بدن، هر رو کنم دهن بزنن دهن بزنن. یعنی به عبارت اخرى ربما یتوهم، به این که آقا ممکنه کسی توهم کنه که این عقد چون ولی آمده خونده و ایجاد کرده، اساسا این صبی و صبیه الی آخر العمر دیگه حتی حق طلاق دادن هم نداشته باشن. حالا به قول توهمی امام علیه السلام فرمود نه، وقتی که اینها بالغ شدن کان لهم الخیار، یعنی جای این توهم هست که بگیم ما در عقد نکاح، اون نکاحی که خود انسان مباشره بر او هست چون خودش انجام داده خودش هم میتونه به هم بزنه، مردی که خودش این نکاح رو با یک زنی هر دو هم کبیره این انجام میده میتونه بعدا به هم بزنه، اما نکاحی را که ولی انجام داده چه بسا در ذهن کسی این توهم بشود که حتی بعد البلوغ هم شخص نتونه این کار رو انجام بده. مثلا چرا نمیشه؟ ببین شما باید ما اون روایت رو بگیم. ببین ما به ذهن اولی خودمون بگیم بله، ولی میخوام بگیم شارع آمده ولایت قرار داده. الان حالا من یه مثال دیگه بر شما بزنم، من یه مثال دیگه بر شما بزنم. نه صبر کنید، حالا اجازه بفرمایید. اگر ولی آمد در زمان کودکی این مولا علی خانه این مولا علی داشت، مصلحت دید خانه رو فروخت، تمام؟ حالا مولا علی بالغ شد میتونه بره اون معامله رو هم بزنه؟ شما حالا زبیدی دلشده سوال میکنی. اگر ولی آمد یه خانه مولا علی رو مصلحت هم بود، رو مصلحت برداشت برای اون فروخت، از ملک او خارج شد. خب اینجا هیچ فقیهی نمیگه که آقا بعد از اینکه این مولا علی بالغ شد میگه خب این مال من بوده، الان من میخوام یه تصمیم دیگه راجع به این بگیرم. جایی هیچ توهمی حالا بین ما داریم آقای باقرخون روایت داریم معنا میکنیم. روایت میخوام این عرض بکنیم که حرف مرحوم شیخ، یعنی این صاحب کتاب نهایت المرام این اشکالی که به شیخ کرده اشکال واردی نیست. این و این کان ابواهما اللذان زوجاهما کان لهما الخیار اذا ادرکا، این میتونه قرینه باشه بر اینکه این خیار مراد طلاقه، خیار به معنای اجازه در عقد فضولی نیست. خب اینجا یک جمع به نظر ما این جمع شیخ تا اینجا این اشکال فقط، حالا لذا رو این حساب که ایشون گفته که خیلی هم خلاف ظاهره، نه وقتی همچه قرینه ای درش باشه نه بعیده نه خلاف ظاهره، قرینه خوبی داره. این قرینه ای که مرحوم شیخ آورده قرینه خیلی خوبیه. مرحوم علامه در کتاب تذکره جلد دوم صفحه 587 ایشون میگه ما این روایت صحیحه محمد ابن مسلم رو حمل بکنیم علا ما اذا زوجهم الولی به غیر کفون. بیاییم بگیم آقا اگر ولی آمد به غیر کفون انجام داد، یعنی یه پسری رو سبیه رو با سبیه تزویج کرده، اینا کفر یک دیگر نیستن، و وقتی کفر یک دیگر نبودن این دیگه اصلا عقد عنوان فضولی رو پیدا میکنه. وقتی عقد عنوان فضولی رو پیدا کرد این عنوان آثار و احکام فضولی برش بار میشه. عرض رو کنم شهید، مرحوم شهید داره در مسالک میگه این جمع علامه رو خود شیخ طوسی هم در استفسار اشاره کرده، یه کلمه ما یجری مجرا ذلک داره که بعید اون عبارت ما یجری مجرا ذلک به این بخواد برگرده. منتها شهید وقتی که این جمع علامه رو ذکر میکنه میفرماد و هو حملون بعید لکنه خیر من اتراح احد الجانبین، اگر این بهتر از این است که یکی از دو خبر رو بخواییم طرح بکنیم. حالا ببینید برای این جمع مرحوم علامه ما هیچ قرینه ای نداریم، این می شود یک جمع تبرعی، جمعی است که شاهدی بر او وجود نداره. جمع تبرعی رو در اصطلاح فقها ها به جمعی میگن که شاهدی بر او نیست. اما اون چرا که مرحوم شیخ آمد فرمود کان لهم الخیار اذا ادرکا، این قرینه برش در روایت وجود داره و به نظر ما اون جمع و اون مطلب مطلب درستیه. صاحب کتاب روضة المتقین که من سفارش میکنم واقعا اگر آقایون روضة المتقین مرحوم مجلسی رو حتما مورد بحث یا مطالعه و مراجعه قرار بدید، خصوصا در فهم روایات و در فقه الحدیث بسیار مؤثره. در جلد هشتم روضة المتقین صفحه 134 ایشون بعد از اینکه خبر عبدالله ابن سلط رو آورده می فرماید که بله می فرماید اصلا اون روایاتی که حالا اون روایاتی که دلالت بر این داره که نکاح به ید ولی هست اینها رو بعید نیست ما اصلا حمله بر تقیه بکنیم. ما در میان روایات در این که آیا ولی اختیار صغیره رو داره در اختیار داره یا نداره، این رو ایشون یه همچین تعبیری داره، حالا من این عبارت رو متاسفانه ننوشتم، یه گوشه ایشون نوشتم، یه مقداری عبارت مجمل شده، حالا اون رو خودتون مراجعه کنید به کتاب روضة المتقین. عرض می شود که محمد اطلاف الاخبار و مقیم این و هوملت بعد از چی آمده؟ نه و هوملت حاضر اخبار
این اول
حالا بذارید ما خود بحث خودمون رو دقیقتر دنبال بکنید. ببینید ما فعلا تا اینجا جمع شیخ رو پذیرفتیم، یه مطلبی رو هم صاحب جواهر علیه الرحمه داره در جلد 29 صفحه 172. ایشون میفرماد لم اجد عاملا به روایت المخالفه. میخواد بفرماد این صحیحه محمد ابن مسلم در فرضی که مراد از خیال درش همین خیال در عقد فضولی به معنای اجازه و رد باشه، فقها و فقیهی رو من پیدا نکردم به این روایت فتوا داده باشه. خب این مطلب خیلی مطلب مهمیه، یعنی حالا این روایت صحیحه هست، اگر جمع شیخ رو هم قبول نکنیم که ما عرض کنیم جمع شیخ درسته، شاهد خوبی هم داره، اگر جمع شیخ رو هم قبول نکنیم صاحب جواهر فرمود کسی بر طبق این روایت فتوا نداده. که ما بگیم که صغیر و صغیره بعد از اینکه بالغ شدند، اینا عرض میکنم که میتونن معامله رو، نکاح رو به هم بزنن. لم اجد عاملا به روایت المخالفه، بل لا بأس به وصفها به شذوذ. اصلا بعید است که ما این روایت رو از روایات شاذ قرار بدیم و اون تعبیر ده شاذ نادر، این از مصادیق همون ده شاذ نادر باشه. لذا می‌فرمان اصلا باید به طور کلی ما این روایت رو چون کسی بر طبقش فتوا نداده این رو کنار بگذاریم. خب ببینید ما مقتضای صناعت، البته نمیخوایم واقعا ما مفصل این بحث رو، بخاطر فقط یه اشاره بکنیم ببینیم این راهی داره که این مسئله خیار رو درست کنیم یا نه. نتیجه این میگیریم روایات زیادی داریم برای اینکه صغیر بعد البلوغ حقی نداره، فقها هم بر طبقش فتوا دادن. روایاتی که صغیر بعد از بلوغ میتونه نکاح رو به هم بزنه، این یا باید توجیهش کرد یا اعراض شده، فقها هم بر طبقش فتوا ندادن، نمیشه بر طبقش عمل کرد. فقط در مورد صبی شیخ طوسی، قاضی ابن براج، ابن حمزه، ابن ادریس، این چهار نفر در مورد صبی میگن اگر ولی صبی را به ازدواج در آورد، این بعد از اینکه بالغ شد میتواند نکاح رو به هم بزنه. و در نتیجه شیخ طوسی و این سه نفر دیگر بین صغیر و صغیر فرق گذاشتن، مشهور فرق نگذاشتن. و اینکه اون روز عرض کردم عبارت عروه در مورد صغیره به ضرس قاطع میگه، اما به صغیر و صغی که میرسد میگوید علل اقوا، چون در مورد صبی یک چنین مخالفتی وجود داره. در مورد صبی خب این روایت عرض شد که زید کناسی از امام باقر علیه السلام هست، ان الغلام اذا زوجه ابوه ولم يدرک کان له الخيار اذا ادرک. این در این روایت آمده. اون وقت مرحوم شیخ و ابن براج و ابن حمزه و ابن ادریس هم به این روایت تمسک کردن، هم یک وجه حالا استحسانی بگیم شبیه استحسان بگیم. میگن آقا سبی ممکن است که بعضی بیان بگن مهر به عهده خود اون است، حالا ولو ما روایتی خوندیم که مهر به عهده پدره. حالا اگر کسی آمد که به حسب با قطع نظر از اون روایت مهر و نفقه به عهده سبیه، لذا این الان میخواد بعد البلوغ مهر رو باید بده نفقه رو باید بده، خب این ضرر مالی بر او داره. اما سبیه رو اگر ولی به تزویج در میاره، سبیه چیزی لازم نیست خرج بکنه، ضرری متوجه او نمیشه، بلکه یه زمینه ای رو ولی برای او فراهم کرده که دیگری خرج او رو بده و او داره از مال دیگری استفاده میکنه. یک همچین استدلالی هم ذکر شده، عبارتش اینه لتطرق الضرر الیه، یعنی الی السبی، به اعتبار اثبات المهر فی ذمته و نفقه من غیر ضرورته، ضرورتی نداره که این مهر و نفقه رو این بده، به خلاف السبیه التی یثبت لها ذلک لا علیها. خب ببینید روایت زید کناسی از جهت سند ضعیفه و مشهورم باز از او اعراض کردن، یعنی همان اشکالی که در روایت صحیح محمد ابن مسلم هست در روایت زید کناسی هم هست، مشهور ازش اعراض کردن، سندش هم ضعیفه. این دلیلی هم که ذکر شده دلیل درستی نیست، لذا عرض میکنم که باید نسبت به سبی هم همون مطلبی که در مورد سبیه هست از جهت فتوا همون رو ذکر کرد، یعنی سبی و سبیه را اگر این دوتا بالغ شدن این ازدواجشون رو نمیتونن به هم بزنن. حالا اون توجیهاتی که قبلا عرض کردیم برای اصل ازدواج، اینم دیگه بر حسب روایاتی که ما داریم این دیگه دست فقیه بسته میشه، دیگه نمیتونیم بگیم آقای فقیهی با حفظ چارچوب اجتهادی میتونه بیاد بگه آقا نه سبی و سبیه میتونن بعد از اینکه بالغ شدن این نکاحشون رو به هم بزنن. در روایات متعدد داریم، مشهورم از اون روایاتی که میگه اینها میتونن به هم بزنن اعراض کردن، هم نسبت به سبیه هم نسبت به سبی. منتها چون مهر اگر آمدیم بگیم مهر بر عهده پدر هست، این بسیاری از مشکل رو حل میکنه. از این طرف هم که بالاخره راه طلاق وجود داره، حالا یه وقت اسلام میگه شما دیگه حق طلاق هم ندارید تا آخر الا بالله باید همین زندگی رو داشته باشید، خب اینجا دیگه باز باید یک نکات دیگری هم در نظر گرفت. بالاخره این سبی از ولیش ارثی برده، اموالیش رسیده، یعنی همانطوری که سبی استفاده هایی میکنه از ولی، خب شارم در مقابل ولی رو یه اختیاراتی بهش داده، اینم مصلحت دیده آمده چنین تزویجی رو واقع کرده، بعدم اگر دید مصلحتش نیست یا نخواست تمایلی نداشت به اون ازدواج، خب راه طلاق وجود داره از جهت شرعی و میتونه طلاق بده. حالا اینو عرض کردم، ما نخواستیم خیلی دیگه وارد جزئیات این بحث و اقوال و برای که به بعضیش اشاره هم کردیم امهاتش رو عرض کردیم، ولی خواستیم یه خورده ببینیم این قابل توجیه هست یا نه. چرا نشانم؟
اگه
نه با فرق دارم سازه بحث کنیم
دختر دیگه من نمیخوام
یا
آقا
آقا میگه نه من چرا بکنم خیلی خوب، این اگر خیلی خوب ببینید، نه یه راهش طلاق خله، یه راهش هم اینه، نه عرض کنم یه راهش هم اینه که ببینید اگر این نخواستن به حدی باشه که زندگی برای این با این مرد اسر و حرج باشه، از راه اسر و حرج طلاق داده میشه، یعنی در فقه راه بازه، اینطور نیست که ما بگیم آقا راه بسته است. منتظر شما این طرف قضیه رو حساب بکنید که بگیم آقا اگر یه دینی بیاد برای ولی هیچ اختیاری قرار نده، ولی که به مصلحت دیده، حالا از شاید 100 تا نکاحی که اولیا انجام میدن 90 تاش مصلحت ایناست، فایده ای هم داشته، خوبم بوده. حالا اگر بگیم آقا برای ولیش اختیاری قرار نده، آیا شما این سوال رو چطور جواب میدید؟ بگیم این چه دینیه که گفته آقا اموال این سبی رو میتونه باش معاملات انجام بده، خونه سبی رو بفروشه، یه چیزی براش بخره، کارهای اقتصادی در اموالش انجام بده با رعایت مصلحتش. خب اگر ولی یه وقتی دید که واقعا یه دختری مصلحت آینده این سبی هست و این سبی رو خوشبخت میکنه، ولی یه سبیم همین رو دید، ببین ما عرض کردن شما رو مسئله مصلحت این خیلی نکته مهمیه، باید ولی سبی و ولی سبیه رعایت مصلحت این دوتا رو در ظرف خودش بکنه. اگر این دوتا بالغ شدن دیده آقا اصلا مصلحت نبوده، هیچ مصلحتی وجود نداره، خب این معلوم میشه که این نکاح فضولی بوده، لذا به هم میتونن بزنن. ولی اگر همه فرضا اینجاست، اگر فرض کنیم بعدا در ظرف خودش مصلحت وجود داره، اگر بگیم این دین برای ولی این اختیار رو قرار نمیداد، اشکال داشت. بگم آقا شما چرا این دین چاره جویی نکرده؟ شما ببینید بالاخره واقعا این یکی از ممیزات دین ماست. در کشورهای دیگه خب میگن آقا مال این سبی رسمی پدرش نداره، حالا پدر از جهت قانونی شاید با یه شرایطی بتونه تصرفی در مال اون بکنه، شاید هم نکنه. حالا این رو هم از جهت ببینید این مسئله رو، ولی در دین ما آمده مسئله ولایت که برای پدر قرار داده شده، این یه امر بسیار بسیار حساب شده ایه. این سبی صغیر و صغیره اموالی داره، این باید برای چاره‌جویی کنه، برای خود سبی از جهت نکاح باید چاره‌جویی بکنه. این بسیار فکر خوبیه. اون تو عرض کردم آخرین مرحله اگر مصلحتم بوده، حالا این نمیخواد، خب مثل یه نکاحی که خود دوتا بالغ میکنن، اولا مصلحتشونه بعد نشکمو میشن، خب برن طلاق میدن. چرا نمیشه؟
آقا میگه من شما رو طلاق نمیدم.
این آقا فقط همین، این آقا تنها در فقه ما در این آقا این دختر میتونه به عنوان این دختر
شاه چیزی همین شکل. آقا میگه من شما رو طلاق نمیدم به هیچ وجه،
خیلی خوب. پس نتیجه این است که این خانم زندگیش با این آقا برای اسره حرجیه، اسره حرجی دیگه. چرا؟ کسی که تمایل نداره به این کسی، به این یه وقتی کسی تنفر داره از کسی، یا من اصلا نمیتونم یک روز با این آدم زندگی کنم که اسره حرجی میشه برای آقا. اسره حرج من اسره حرجی که امروز معیار برای طلاق ولاییه، اسره حرج معناش این نیست که بگیم آقا مرد هر یا معتاده یا داره حتما این رو هر روز میزنه، زندگی رو برای مثلا اینطوری یک زندانی کرده، یک شکنجگاهی کرده. نه، یک مصداق اسره حرج هم همینه، یک کسیست که دیگه آقا این مرد از جهت فکر
من اطلاع کنم کنم نمیدونم بگیم الان وقت کنم مراجعه میکنم به دادگاه مدنی، آقای قاضیش میگه که شما دلیلت برای این که نمیتونی با این آقا زندگی کنی چیه؟
خانم بعد میگه من از شما خوشم نمیاد. خانم میگه برو بیرون در من خیلی خوب. ببینید نه. نه. ببینید شما. اینم یه جمعه. هر ببینید این مسئله خوش نیامدن، چون بالاخره یک امریست که در خیلی ها وجود داره. بحث در خوش نیامدن است که مانع از زندگی میشه. یه زن یه رو هوا و هوسش، حالا یه مردی پولدارتره میخواد رو زندگی کنه. ببینید یه وقتی هست که قاضی بینه این مرد شرایطش همه چی موجوده، این زنم رو هوا و هوس میگه من از این خوشم نمیاد، اینو ما نگفتیم اسره حرجیه، نه اینو هیچ کس هم نمیگه اسره حرجه. به نظر ما باید روایت میکنی کنیم با خواهی فقه خود رو از فقه بینید فقه چی میگه. ببینید آقا ازده من این جواب ایش من با تکمیل کنم. ببینید بالاخره شما در اونجایی که مرد و زن بالغ با هم ازدواج میکنن، اول هم زن خوشش میامده، حالا یه ماه دو ماه زندگی کرد، حالا میگم خوشم نمیاد ازش. شما چی فرمایید؟ نه اونجا چی کار باید بکنی؟ شما همین ببینید، نه میخوام بگم این اشکال در اینجا، من عرض مهمترم در این دو سه روزه این است که این اشکال مهمتر این مطلب مهمتر این است که این اشکال من ناحیت اعمال ولی ولایته نیامده. ولی ولایت خوبم انجام داده، این دو تا مناسب هم بودن. حالا بعد که بالغ شدن، بعد یه مدتی خوشش نیامده. خب این مثل سایر مواردی که دو تا بالغ با هم ازدواج میکنن، بعد عهد و خوشش نمیاد از دیگری. ببینید میگیم که بحث اینه، ما اشکال از اول آوردیم. چرا اسلام ولایت رو برای این قرار داده؟ ما میگیم مانعی نداره. ما به این نتیجه رسیدیم، میگیم نه تنها مانعی ندارد، اگر اسلام ولایت رو قرار نداده بود اشکال داشت.
چه اشکال داره میگه دختران موقع مدرسه نمی رفتن، نماز نداشتن،
دختر 6 ساله چی میفهمه از
دختر
تغییره رو داریم میگیم؟ نه بحث، ببینید اینجا این بحث رو مخلوط نکنید با بحث آقای بفرمایید. این بحث رو با ولایت بر باکره رشیده مخلوط نکنید. شما ببینید، نه اون یه بحث دیگه ایه، اون یه اصلا بحث دیگه بر روانه دیده همین دوزن. نه میخوام بگم که الان ببینید جناب آقاشه، ببینید الان اون سوالی که دو سه روزش مطرح کردیم این بود، چرا اسلام بیاد اساسا بگه صغیر و صغیره رو تجویز کرد؟ ما جواب دادیم، گفتیم وقتی میگه ولی باید رعایت کند مصلحت را، مصلحت در ظرف خودش را، اینا جواب دادیم. بگیم چرا خیار ندارند؟ بگیم خب راه دیگه وجود داره. ما آخرالامر ما داریم بحث تدریج صغیر و صغیره رو یه خود فی‌الجمله بررسی میکنیم که این قابل جواب باشه. به نظر ما من ناحیت جعل الولایه من الشعار للعب اشکالی وجود نداره. نه تنها اشکالی وجود نداره، اصلا اگر یه قانونی بیاد به یا بچه ها تو جامعه سرپرست ندارن، سرپرستشون یه مرکزیه، اون مرکز مصلحت این بچه رو بهتر میفهمه یا پدر این بچه؟ اما دین ما آمده پدر رو به عنوان ولی براش قرار داده، هم در اموالش باید رعایت مصلحت این رو بکنه و هم در خودش در ازدواجش، و لذا این مسئله اشکالی از این جهت نداره. فردا ان شاءالله بحث تفصیلی رو داریم ان شاءالله.